بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بغیر ذالک عطف علی قوله اما بالایضاح بعد الابهام و اما بکذا و کذا. بحث و گفتگو درباره موارد اطناب بود. یکی از موارد ایضاح بعد الابهام بود، دوم اونها عطف خاص بر عام بود، و همینطور رسیدیم به تزییل و تکمیل و تتمیم و این موارد. آیا اطناب فقط منحصر به موارد مذکور است یا اون که اطناب به غیر ما ذکر هم ممکن است؟ سؤال: مصنف میگوید اطناب مواردش منحصر به اون چه ذکر شد نیست، بلکه در غیر ما ذکر هم اطناب ساری و جاری است، و از اون قبیل است این آیه شریفه الذین، بله، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به. شاهد مثال در این آیه شریفه در یؤمنون به هست. اونهایی که حمله عرشن تسبیح خدا می کنند و ایمان به خدا دارند. مراد از حمله عرش ملائکه هستند. حمله جمع حامله، مثل طلبه جمع طالب، یعنی حمل کنندگان عرش. خب ملائکه ما می دانیم که اینها تسبیح خدا می کنند و ایمان به خدا هم دارند. پس وقتی حمله عرش رو گفتیم، معنای ایمان به خدا در ضمنش نهفته است و احتیاج به تصریحش نیست. پس آمدن و یؤمنون به این اطنابه، یعنی لفظ زائد بر معنا هست و مفید فائده هم هست. فائدهش بیان ارزش ایمان. ایمان انقدر پر ارزش است که خوب است با اون که معلوم است بیان شود. ارزش ایمان، انسان چیز خوب را دلش میخواد هی تکرارش کنه و زیاد به زبان بگذراند. ایمانم از همون قبیله. پس بنابراین اینجا اطناب داره و لفظ زائد بر معنا هست و برای فائده هم هست، ولی از موارد مذکوره نیست. نه جزء اعتراض است، نه جزء تتمیم است، نه جزء ذکر خاصه بعد العام است، نه جزء مثلا ایضاح بعد الابهام است، نه جزء ایغال هست. هیچی جزء هیچ کدام اینها نیست. پس اطناب به غیر ما ذکر هم هست. خیال نکنید همه موارد اطناب اون چیزی است که ما ذکر کردیم. این اولین بحث امروز. بحث دوم امروز این است که ایجاز و اطناب و مساوات اینها نسبی هست. یعنی یک کلامی که دارای ایجازه، همین کلام رو نسبت به کلام مختصرتر از اون که بسنجیم، همین که ایجاز داره، همین چی میشه اون وقت؟ همین که ایجاز داره اگر نسبت به کلام خلاصه تر بسنجیم، همین ایجاز دار چی میشه؟
اطناب
میشه. پس خیال نشه که ایجاز و اطناب یک چیزهای لایتغیرند. نخیر، اینها مفاهیم اعتباری هند. عرض کردیم روزهای اول این باب مثل فوقیت هند. الان اگر اینجا زیرش خالی باشه، همینجا میشه چی؟ نسبت به زیر میشه فوق. با این که فوقه نسبت به این سقف اینجا میشه با چی؟ تحت. هم فوق است هم تحته. نسبت به با پایین تر فوقه، نسبت به بالاتر تحت است. ایجاز و اتناب و مساوات هم اینجوریه. بعد اون وقت دو تا شعر رو با هم می سنجند که این دو شعر اگر خوب دقت کنیم ایجاز داره، ولی وقتی هر دو رو با هم بسنجیم یکی نسبت به دیگری اتناب داره. در مقام نسبتگیری میبینیم معنا و مفهوم فرق میکنه. اینم این مطلب. آخرین بحث امروز که آخرین بحث علم معانی است اینه که یک شعر رو با یک آیه سنجیدیم، یک شعر فصیح بلیغ موجز با یک آیه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، با یک شعر این آیه را سنجیدیم و دیدیم آیه به مراتب از شعر موجزتر و معنا را بهتر میفهماند، با اینکه موجزتر است معنا را هم عالی‌تر، کامل‌تر، وافی‌تر بیان میکنه. این هم آخرین بحث درس امروز. پس ما سه مطلب داریم امروز. مطلب اول این بود که اتناب به غیر مازکر هم هست. مطلب دوم مقایسه بین دو شعر از نظر ایجاز و غیر ایجازش. مطلب سوم مقایسه بین یک آیه و یک شعر. عبارات رو بنگرید. می فرمایند و اما به غیر ذالک، این اما عطف است بر قولش که گفت اما بالایضاح بعد الابهام و اما به کذا و کذا، مثل قول خداوند تبارک و تعالی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به. فَإِنَّهُ، پس به درستی که شأن اینه، اگر مختصر آورده می شد. خب مختصر اینجا به معنی چیه؟ به معنی ترک اتناب. پس اینجا اختصره گفته ولی منظورش ایجاز نیست. منظورش چیه؟ منظورش مساواته. اختصار در برابر اتناب چیست؟ اختصار در برابر اتناب که بیاد میشه مساوات. یک چیزی اتناب داره، اختصارش که بکنیم میشه چی؟ میشه مساوات. پس اگر مختصر آورده میشد یعنی ترک اتناب میشد، اتناب ترک میشد. فان الاختصار، به علت اینکه اختصار گاهی اطلاق میشود بر اون چیزی که شامل ایجاز و مساوات است چنون که گذشت. حالا اگر اختصار می شد این متن رو با این متن بزنید ها، اگر بنابر اختصار بود چی می گفتیم؟ چه کار می کردیم؟ لم یذکر، ذکر نشده بود و یؤمنون به، و یؤمنون به ذکر نمی شد. چرا حالا؟ به علت این که ایمان ملائکه را منکر نیست اون ایمان را، منکر نیست یعنی جاهل نیست بهش، همه می دانند که ملائکه ایمان دارند. من یثبتهم، کسی که اثبات ملائکه می کنه. حالا یه عده هستن ممکنه بگن ملائکه اصلا نیست، او هیچ، ولی کسانی که ملائکه رو اثبات میکنند و میگن یحملون العرش همو ملائکه هستند، آیا اینها معتقد به ایمان ملائکه هستند یا نیستند؟ هستند. پس دیگه احتیاج نبود بگیم و یؤمنون به، این دیگه معلوم است، 100% معلومه. فلا حاجت، پس حاجتی نیست به سوی اخبار به این. یؤمنون به، به جهت بودن یؤمنون به چی؟ معلوم. این معلومه دیگه. مثل این است که بگیم اونهایی که خدمه حرم حضرت امام رضا علیه السلام هستند و ایمان و علاقه به اون حضرت دارند، خب این جمله دوم و ایمان و علاقه به اون حضرت دارند، این جمله احتیاج بهش بود یا نه؟ بله؟ نبود، چون اونهایی که خدمه حضرت امام رضا علیه السلام هستند یهودی که نیستن، نصرانی که نیستن، بابی و بهایی که نیستن، اینها ایمان دارند به اون حضرت، علاقمند هستند. عین همین مطلب هم توی همین آیه هست. نه اصلا بحثمون سر حمله هست، ما بحث سر تسبیح نداریم. بله، فلا حاجت، پس حاجتی نیست به سوی اخبار به ایمان، به جهت بودن ایمان معلوم. و حسن ذکره، حالا که معلومه چرا ذکرش کردن؟ خب چیزی که معلومه اون را که عیان است چه حاجت به بیان است، چرا ذکر کردن؟ و نیکوز ذکر قولش و یؤمنون به اظهارن لشرف الایمان، به خاطر اظهار کردن مرشرافت ایمان و میل دادن و میل کردن در ایمان. یعنی بدانید ای مردم که ایمان خیلی خوبه، لفظ ایمان لذت بخش است، هرچه ایمان را ذکر کنیم هنوز کم است. و بودن این اجتناب به غیر ما ذکر از وجوه سابقه، ای ظاهر است به تأمل در این آیه شریفه. وقتی انسان در این آیه دقت کند و با وجوه قبل بسنجه، با ایقال، با تزییل، با تتمیم، با تکمیل، با احتراز، با اینها بسنجه، میبینه هیچ کدام از اونا نیست، اجتناب هست اما اونها نیستند. پس بین مواردی که گفتیم، موارد اجتناب با خود اجتناب چه نسبت است؟ هر جا اجتناب باشه اون موارد هست، یا هر جا اون موارد باشد اجتناب هست؟ نسبت عموم و خصوص مطلقه، هر جا اون موارد باشن اجتناب هست، ولی ممکنه در یک جایی اجتناب باشه اما از اون موارد نباشه. اون موارد رو به عنوان نمونه اجتناب نوشتن، نه به عنوان استقراء تام برای همه موارد اجتناب. وعلم، از این وعلم رسیدیم به مطلب دوم که از خارج براتون دستبندی کردم ها. بدان به درستی که شأن اینه، گاهی توصیف می شود کلام به ایجاز و اتناب، به اعتبار کثرت حروف و قلت حروف، به نسبت به کلام دیگری که مساوی با کلام اوله، در اصل معنا مساوی با کلام اوله در اصل معنا. پس گفته میشه برای اکثر حروفن انه متنب، و برای اقل حروفن انه چی؟ موجز. یعنی دو کلام ممکنه هر دو هم ایجاز داشته باشه، اما وقتی با هم میسنجیم میبینیم یکیش یکم طولانی تره، یکیش یکم مختصر تره. مثل قول شاعر یصد عن الدنیا اذا ان سوددو ولو برزت فیزیگی از را ناهدی. این یک شعر. متن بعدی رو دقت کنید. ولستو به نظارن الاجان بلغنا اذا کانت الالیا فی جانب الفقر. این دو شعر، مضمون دو شعر نزدیک به همه، معناشون مثل همه، ولی میبینیم که و هر دو هم اگر بخوایم جدا جدا بسنجیم میبینیم هر دو مثلا ایجازم داره، ولی وقتی با هم میسنجیم میبینی نه، یکی ایجازش بیشتر، یکی ایجازش کمتر، یکی عالیتر، یکی متوسطتر. پس با هم که میسنجیم یکی اتناب پیدا میکنه، دیگری چی؟ ایجاز. برد کشتی اونجا که خواهد خدای، اگر جامه در هم درد ناخدای. این یک بیت. خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. این هم یک بیت. این هر دو بیت از دو شاعر زبردست فارسی زبان است که یکی سعدی و دیگری فردوسی، ولی هر دو شعر وقتی با هم می سنجیم می بینیم یک فرقهایی با هم داره، یک نکاتی درون است که در این نیست. پس باز با هم که می سنجیم فرق می کنه. برد کشتی اونجا که خواهد خدای، اگر جامه بر تن درد ناخدای. وزن حماسه است. این شعر از فردوسی. خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. حالا در مضمون دیگر شعر عربی داریم. مضمون رو بیان کنیم که بدونید اصلا معنا چیه. معنا اینه شاعر میخواد بگه اگر مرد با همتی را مخیر کنند بین زندگی پرنعمت و خاری و ذلت و بین زندگی کم نعمت و عزت نفس و شرافت و حریت، کدام رو انتخاب خواهد کرد؟ ببینید، فرض کنید به شما بگن ما به تو خانه ای میدیم، ماشینی میدیم، زندگی میدیم، حقوقی میدیم، همه وسائل رو میدیم، نعوذ بالله، مثل زمان طاغوت، تو بیا ساواکی بشو، یا بیا حالا که طلبه ای اوقافی بشو، ساواکی نه، اوقافی زمان طاغوت. شاید بعضی از شماها خوب یادتون نیاد که اوقافی زمان طاغوت یعنی چه. خب این یک نوع زندگی، درست شد؟ این زندگی، زندگی پرنعمته ولی همراه با حریت و شرافت و عزت نفس نیست. یک. به دیگری ممکنه بگن زندگی برات سخت، نه وسیله داری، نه فرض کن خونه داری، نه یک حقوق معینی که خاطرت جمع باشه، هی جوشه امشب و فردا صبح چی بخورم، زور نهار از کجا جور کنم، لباسم خرابه، عبام پاره شد، جوش اینا رو نداشته باشی؟ بله جوش اینا رو داشته باشی. یک زندگی سخت بهت میدیم، اما در عوض آزادی، حری، سربلندی، عزت نفس داری. این مثل چی؟ مثل طلبه. طلبه خودش حره، هیچ کس کار به کار طلبه ندارد، بلکه طلبه کار به کار همه کس دارد. ولی از نظر زندگی چجوره؟ خب البته در فشاره. میبینید این شهریه به همون اجاره خانه هاش هم نمیرسه اگر متأهل باشه. اگرم مجرد باشه که باز یک درد بی درمان دیگری داره. پس حالا این چه کار کنه؟ این شاعر میگوید اگر آدم دانای عاقل رو مخیر بین این دو زندگی کنند، کدام رو انتخاب میکند؟ دومی را تن به ذلت نمی دهد اگر چه به سختی بمیرد. اما شکم پرستان و شهوت رانان اونچنانند که کاه و علف و جو را بر شرافت نفس و حریت و عزت و آدمیت ترجیح میدن. میگن کاه و علفمون درست باشه، اوناش مهم نیست. این معنای این شعر و اون شعر هر دو همین معنا رو بیان کرده، منتها من با مثل براتون آوردم که خوب روشن بشه. این شاعر به یک لباسی، به یک عبارتی بیان کرده، اون شاعر به لباس و عبارت و بیان دیگر. حالا ببینیم بین این دو کدامش رساتره، کدامش موجزتره، کدامش معناش کاملتر. یسدو میتونید بخونید، یسدو میتونید بخونید، هر دو. یسدو متعدیه، یسدو لازمه. اعراض می کند از دنیا، از دنیا منظور همون زندگی خوب بودها، زندگی خوب، خونت درست، ماشینت درست، همه چیزت درست، فقط بیا برای ما کار کن، زیر نظر ما باش، نوکر ما باش. این معنای دنیا. اعراض می کند از دنیا، اذا انه، انه یعنی زهره، زمانی که ظاهر شود آقایی. یعنی چه؟ یعنی اگر بهش بگن آقا هستی ولی دنیا نداری. آقا نه این که پست و مقام و ریاست ها، منظور او ریاست نیست، او ریاست هم خودش دنیاست. آقا یعنی عزت نفس و حریت، حری، اختیارت با خودت، اما دنیا نداری، آقایی ظاهر بشه. این آدم اعراض میکنه از دنیا و به سراغ چی میره؟ به سراغ سیادت. و اگر چه ظاهر بشه، برزت یعنی ظاهر بشه، ضمیر برزت به چی برمیگرده؟ به دنیا. اگر چه ظاهر بشه دنیا، در صورت دختر بکری که تازه پستانش در آمده. اگر دنیا به این صورت آشکار بشود، این مرد به دنبال دنیا نمی رود. از را یعنی دختر بکر، ناهد از نهده هست، ای زهره صدیه، یعنی ظاهر شد صدیه او. از زیگ، زیگ به معنای هیئت، هیئت یعنی شکل، اینجا منظور شکل و هیئت و قیافه. از را بکر و نهود ارتفاع و صدیه. این یک شعر. شعر دوم، متن رو ببینید. ولستو به نظار الى جانب الغنا، نیستم من که نظر کنم به ثروت، من به طرف ثروت نمیرم. کی؟ زمانی که علیا، علیا یعنی عزت نفس، یعنی بزرگی، در جانب چی باشه؟ فقر. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. اگر علیا در جانب فقر باشد، ما به طرف دنیا و ثروت نخواهیم رفت. علیا گفتم معناش چیه. خب حالا این شعر همون معنای شعر اول رو داره یا نداره؟ همون رو داره. کدامش به نظر شما کامل تر است؟ شعر اول. چرا؟
چون در شعر اول یک تشبیه عجیبی بود که در شعر دوم اون تشبیه نیست و تشبیه از چیزهایی است که مطلب رو خیلی برای انسان روشن میکنه. در شعر دوم فقط مطلب رو میگه، ولی در شعر اول چی رو میگه؟ تشبیه رو بیان میکنه، میگوید حتی به اون شکل اگر درآید یک مرد دانای شریف به دنبال اون شکل نخواهد رفت. و لستو به زم بخون، لسته نخون. بنابر این که لستو فعل متکلم است به دلیل ما قبلش که ما قبل اینه و اینی لسبارون علا ما ینو بونید و حسب که ان الله اصنا علا صبری. به درستی که من بسیار صبر کنندم بر اون چیزی که به من میرسد و کفایت میکند تو را این که خدای تبارک و تعالی ثنای بر صبر گفت. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس ثنای به صبر گفت. نظار یعنی نظر کننده با زائده است به جانب غنا، زمانی که الیا در جانب چی باشه؟ فقر. توصیف می کند اون شخص را یا خودش را به میل کردن به معالی. معالی یعنی بزرگواری، شرافت. یعنی چه؟ یعنی به درستی که سیادت با تعب بهتر است به سوی شاعر از راحت با خمول. خمول یعنی پستی. فلسفه انقلاب ما همین است. فلسفه انقلاب ما همین تو این شعره. اگر مردم ما نوکر ابرقدرت ها باشند، نه جنگی، نه جدالی، نه دعوایی، نه سر و صدایی، به زن و به کوب و به خان و خواننده ها و موسیقی ها و خوش و خوش بخورند و بخوابند و بچرند. اون یه نوع زندگی که زمان طاغوت هم ما داشتیم. زمان طاغوت ای ارتش چقدر به میدانهای جنگ رفته بود، هیچی. هی حقوقا رو میخوردن میخوابیدن. این یک نوع زندگی. انقلاب فلسفهش همین است که ما خودمون قدرتی هستیم، خودمون قدرتی هم نه به معنی ابرقدرت ها، خودمون زنده ایم، نفس کشیم، انسانی هستیم. خودمون مملکتمون رو میگردونیم، زیر بار کسی هم نمیریم. خب این خودمون هستیم ثقیله. جنگ داره، سختی داره، فشار داره و این وسوسه شیاطین و شیطان بزرگ داره. این رو باید تحمل کرد. پس سختی ها رو باید تحمل کرد تا اون آقایی رو داشت و این آقایی رو داشت که داریم الان. خودمون هستیم، خودمون سرپرست خودمون و کشورمون و مردممون هستیم. این فلسفه انقلابه. اگر اینجور نباشه، بسم الله، شکم پرستی و راحت و آسایش، یک کمی دست دراز کن به طرف شیطان بزرگ یا به طرف داس و چکش، کار درست است. می فرماید که یصفهو توصیف می کند خودش را، بلی این خوندیم، فهذا البیت. پس این بیت اتناب داره، این بیت اشاره داره به بیت چندم؟ بله سوم نداشتیم که ما. بله دو تا شعر بیشتر نبود، فهازل بیت اشاره به دومی داره. پس این شعر اتناب دارد به نسبت به مصراء سابق. مصراء سابق یسد عن الدنیا اذا ان سوددو. پس ما این شعر رو تازه نمیخواد با شعر اول بسنجیم، با همون مصرع اول، یعنی مطلبی که در یک مصرع بیان شده در این شعر، همون مطلب در تمام دو مصرع بیان شده. میدانید هر بیتی چند مصرع داره؟ دو مصرع. یه مصرع او بیان کننده هر دو مصرع اینه. خب مصرع دوم اون چیه پس؟ تشبیه. اون تشبیهی که ابدا در این بیت نبود. خب و نزدیک است به این قبیل قول خدای تبارک و تعالی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا سؤال نمیشه از اون چه که انجام میده، ولی مردم چی؟ سؤال میشن. چرا خدا سؤال نمیشه؟ برای اینکه اون علت العلله، اون ریشه است، او اصله. دیگران سوال میشن برای اینکه مخلوق او هستند. خب این آیه رو حالا میخواییم با این شعر مقایسه کنیم. و قول حماسی و نون که رو انشئنا الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقولو. انکار میکنیم اگر بخواهیم ما بر مردم قول مردم رو. ما اگر بخوام چیکار میکنیم؟ انکار میکنیم قول مردم رو، میگیم نه خیر اینجوری نیست، مطلب اینجور نیست، این راه صحیح نیست. ولی انکار نمی کنند قول ما را هنگامی که ما میگوییم. وقتی ما یه حرف بزنیم احدی جرأت نفس کشیدن نداره. دیگران که هرچی بگن ما میتونیم اونها رو چکار کنیم؟ کم و زیاد کنیم، از بین ببریم. پس ما قدرت داریم، حق وتو داریم. دیدید همین حق وتویا همین جورن هم. یصف و وصف می کند ریاست خودشون رو و نفاذ حکم خودشون رو. یعنی چه؟ یعنی ما تغییر می دهیم اون چرا اراده می کنیم از قول غیر خودمون رو. و احدون واحد نخونید. و هیچ کس جسارت ندارد بر اعتراض بر ما. کیست که بتواند بر ما حرفی و خرده ای بگیرد؟ پس آیه، خب آیه هم همین حرف رو میزند. آیه هم میفرماید خدا سوال نمیشه اما مردم سوال میشن. خب حالا اون آیه با این شعر که میسنجیم کدامش ایجاز دارد؟ البته شعر ایجاز داره. چی ببخشید؟ آیه ایجاز داره. پس آیه ایجاز است به نسبت به بیت. حالا چرا گفت که و یقربو؟ متن رو دقت کنید. گفت و نزدی که به این معناست ای آیه و شعر. های منهو به کجا برگشت؟ به این قبیل. قبیل چی بود؟ دو تا شعر بود. ما قبلا دو شعر رو با هم مقایسه کردیم. حالا میخواییم یک شعر و آیه رو مقایسه کنیم. بعد میگوید نزدیک است به اون قبیل. چرا گفت نزدیک است؟ میگیم برای این که اصلا مقایسه شعر با آیه درست نیست. شعر کلام مخلوق است، اون کلام خالق است. این فرشیست، اون عرشیست، اون الهیست، این بندگی و عبدیست. چگونه می شود این رو با او و اون رو با این مقایسه کرد؟ و یقربو. حالا به طور این که بگیم نزدیک به این معنا هست، به طور تخمین میشه بگیم اینا اینجوری هست و الا در حقیقت مقایسش غلطه. و همانا گفت یقربو به علت این که اونچه که در آیه است شامل هر فعلی میشه و بیت فقط مختص به چیه؟ به قوله. پس ای کجا و اون کجا؟ آیه میگوید لا یسأل عما یفعل. خدا سوال نمیشه از هر چی که انجام بده. خب یکی از چیزایی که انجام میده چیه؟ قوله. ولی در شعر فقط روی چی تکیه کرده؟ روی قول، روی حرف. یعنی بالاتر از حرف ما حرفی نیست. نه بر حرف او جای انگشت کس. و بیت مختص به قوله. پس کلامان لا یتساویان. این دوتا کلام ابدا مساوی نیستند در اصل معنا، بل کلام الله سبحانه و تعالی، بلکه کلام خدا، اون خدایی که سبحان است و تعالی هست، اجل است و اعلا و کیفلا. و چگونه اجل و اعلا نباشد؟ والله اعلم. و خدا خودش داناست که کلام مخلوق را مقایسه با خالق نشاید. تم الفن الاول بعون الله و توفیقه و ایاهو اسألو فی اتمام الفنین الاخرین. و من خدا رو سوال می کنم در اتمام دو فن دیگر چی رو از خدا سوال می کنم؟ از خدا چی میخوام در اتمام دو فن دیگر؟ میخواهم هدایت طریقه، هدایت کردن راه خودش را. که خداوند در اتمام دو فن دیگر راه خودش را که راه هدایت و نور است به من نشان بده، که من دچار انحراف در قلم یا انحراف در فکر نشوم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بله دیگه، این چند وقتم یک کمی استراحتی باشه تا انشاءالله اول سال تحصیلی باز بنده هستم. اگر انشاءالله سعادت و توفیقی بود، باز بحث‌هایی شروع خواهیم کرد.